من الشيطان زدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در رابطه با ضابط مفهوم بود. من قبل از این که این بحث رو ادامه بدم، یک نکته ای در رابطه با بحث تعریف مفهوم عرض کنم. توضیحی که ما دادیم در رابطه با تعریف مفهوم از نظر شهید سعد این بود که اگر مدلول التزامی لازمه حکم باشد، این مفهوم نیست. مثل وجوب مقدمه، حرمت ضد، فساد عبادت که لازمه احکامی هست. اگر مدلول التزامی لازمه طرف حکم باشد نه لازمه موضوع، این رو اصلاح کردیم، گفتیم این تعبیر حلقه ثالثه که از بحوث گرفته شده، این تعبیر تعبیر دقیقی نیست، تعبیر مباحث دقیق است که لازمه طرف حکم، یعنی لازمه موضوعی که این حکم به آن تعلق گرفته است، این می شود مفهوم موافق. این مفهوم مورد نظر ما در این بحث نیست، چون از ابتدا عرض کردیم شهید سعد فرمود که مفهومی که مورد غرض اصولی است مفهوم مخالفه، لذا ایشون هم مفهوم مخالف رو تعریف کرده. اما مفهوم موافق همینه، یعنی مدلول التزامی طرف حکم، لازمه ای که این موضوعی که این حکم به آن تعلق گرفته است دارد. وجوب اکرام علویه، این لازمه این ابن العلویه است که وجوب به آن تعلق گرفته است، که در واقع لازمه ترکیب این دو دیگه، باید بگیم لازمه این وجوبی که به ابن العلویه تعلق گرفته، حالا ایشون تعبیر کرده به لازمه طرف حکم، چون ما در واقع از اون خصوصیت ابن علویه اینو فهمیدیم نه از خصوصیت حکم، به خاطر این تأکید شده برای اینکه این لازمه طرف حکمه. چون اگه اون ابن علویه تبدیل میشد به یتیم، ما چنین چیزی نمیفهمیدیم. پس اون خصوصیت طرف حکمه، ولی طرف حکم با این ویژگی که حکم بهش تعلق گرفته. مفهوم موافق پس مدلول التزامی طرف حکم است، یعنی موضوعی که این حکم بهش تعلق گرفت. و قسم سومم مدلول التزامی ربط بین حکم و موضوع ما بیان کردیم که این مفهوم مخالفه. حالا ما با توجه به همون تعبیر مباحث گفتیم لازمه ربط بین موضوع و حکم. شهید سعد در حلقه تعبیرشونه رابطه ربط خاص بین دو جزء قضیه، که بعد دو جزء قضیه رو هم که ایشون بیان میکنه، شرط و جزا، این دو جزء رو تصویر کرده. ببینید تعبیر ایشون در کتاب اینه، ایشون فرموده است که والمدلول بله والمدلول الثالث متفرع على ربط الخاص بین الجزاء و الشرط، یعنی این ربط خاص رو بین جزاء و شرط گرفته و قبل از اینم به طور کلی تعبیر کرده و ثالثه یکون متفرعا على خصوصیت ربط القائم بین طرف القضیه، بین دو طرف قضیه. حالا این دو طرف قضیه رو من بر اساس همون تعبیر مباحث موضوع حکم توضیح دادم، ربط خاص بین موضوع حکم در انجا اک زیدون فاکرمه گفتیم یه مدلول التزامی وجوب اکرام داره، یه مدلول التزامی میتواند زید داشته باشد، زیدی که طرف این وجوب اکرام قرار گرفته، یه مدلول التزامی هم مدلول التزامی ربط خاص بین این وجوب و وجوب اکرام و زیده، که حالا اون ربط خاص، اون ربط خاص چیه؟ اون ربط خاص این است که مجیء زید مثلا علت انحصاری وجوب برای زید باشد. این هم یه ارتباطی بین وجوب و زید هست دیگه، که ارتباطشون اینه که یه چیزی علت انحصاری است برای ثبوت این حکم برای این موضوع. ولی تعبیر کتاب ربط خاص رو میخواد بین خود شرط و جزا تصویر بکنه، ربط خاصی است بین مجیء زید و وجوب اکرام زید. خیلی مهم نیست، بالاخره هر دو روحش به یک چیز بازگشت میکنه. خب عرض کردیم که ایشون در بحث ضابط مفهوم از این بحث میکنند که این ربط خاصی که مدلول التزامی ایجاد میکنه، یعنی لازمه آن انتفاع اندل انتفاعه، چه ربطی است؟ فرمودن به شکل اسمی ابتدا تصویر کنیم. وقتی دو حادثه با هم ارتباط پیدا میکنند مثل مجیء زید و وجوب اکرام، میتواند رابطه رابطه استلزام باشه. بگوییم که مجیء زید مستلزم وجوب اکرام است، میتواند رابطه رابطه تعلیق باشه. بگوییم وجوب اکرام معلق بر مجیء زید است. این دو نوع ربط رو اگر به شکل معنای حرفی بخواهیم بیان کنیم که مفاد جمله شرطیه، حال یا مفاد هیئتش یا مفاد ادات شرط، این بر اساس اختلافی که بین علما وجود داره و شهید صدرم خیلی اصراری نداره بر این مطلب که دال بر اون ربط در جمله شرطیه هیئت جمله شرطیه است که دلالت میکنه بر استلزام یا نسبت استلزامیه یا نسبت تعلیقیه، یا ادات شرطه. تفسیری که ایشون از جمله شرطیه داره در اون تفسیر خیلی فرقی نیست که این دال رو چه بدانیم در مقابل محقق اصفهانی، که حالا بعد توضیح میدم. مثلا محقق اصفهانی برای این یه معنای جدایی تصویر کرده و بعد مفاد جمله شرطیه رو بر اساس اینکه این یه معنایی داره و مدخول خودشو در موقع فرض و تقدیر قرار میده، جمله شرطیه یه معنایی پیدا میکنه. اما شهید صدر براش مهم نیست، چون ایشون اون بیان رو قبول نداره که جمله شرطیه دلالت دیگری داشته باشد. ایشون میگه ما از جمله شرطیه نسبت تعلیقیه میفهمیم. حالا شما بگو از هیئت جمله داریم میفهمیم که دو جمله در کنار هم قرار گرفتن، یا از خود این ادات ان داریم میفهمیم. حالا از هر چی بفهمیم، بالاخره این هیئت یا ادات معنای حرفی دارند. اون معنای حرفی میتواند ان نسبت الاستلزامیه باشد بین الشرط و الجزا، و میتواند نسبت تعلیقیه باشد بین این شرط و جزا، که به این معناست که جزا معلق شده بر شرط ها، اون چیزی که معلق است جزاء معلقون علی شرطه. نسبت تعلیقیه رو از این طرف هم میشه تصویر کرد، ولی این خلاف ظاهر جمله شرطی است و مقصود رو هم اثبات نمی کنه. اگر کسی بگوید جمله شرطیه افاده می کند نسبت تعلیقیه بین شرط و جزا رو به این معنا که مجیء زیدن معلقون علی وجوب اکرامه، خب این معنا درست نیست، جمله شرطی اینو نمیخواد افاده بکنه. جمله شرطی میخواد بگه وجوب اکرام معلق است بر مجیء زید، وجوب اکرام ملتصق است به مجیء زید، و الا اگر جمله شرطی افاده بکند که مجیء زید ملتصق است به وجوب اکرام، معنایش این است که هرگاه وجوب اکرام، اگر بگوییم که معنا اینه، چون معنای جمله این است که طبیعی وجوب اکرام معلق است بر مجیء زید، ملتصق است به مجیء زید، که از این آقای صدر فرمود ما انتفاع اندل انتفاع رو میفهمیم. چرا؟ چون این ربط خاص به نحو تعلیق و التصاق این لازمه را دارد که پس اگر مجیء زید نباشد وجوب اکرامی هم نیست، چون اگر وجوب اکرام باشد خلاف اون مفادی است که جمله افاده کرد که التصاق دارد و چسبیده است وجوب اکرام به مجیء زید. این نشون میده که وجوب اکرام نچسبیده به مجیء زید، با اینکه شما مجیء زید نداری ولی الان وجوب اکرام داری. چرا؟ به خاطر اینکه مریضی زید حاصل شده، در این فرض هم وجوب اکرام حاصله. آقای صدر فرمود این معنا ربط خاصی است که انتفاع اندل انتفاع لازمه این ربط خاصه. اما اگه کسی از این طرف بگوید، یعنی بگوید که مجیء زید معلق است بر وجوب اکرام، خب این نتیجهش اینه که بخوایم ما اثبات بکنیم چی رو، بخوایم اثبات بکنیم مفهوم رو، از یه چنین تعلیقی استفاده نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ممکن است وجوب اکرام باشد ولی مجیء زید نباشد، این منافاتی با این تعلیق نداره، چون اون میگفت مجیء زید چسبیده به وجوب اکرام، یعنی مجیء زید هر جا هست با وجوب اکرام هست، اما حالا یه جایی که مجیء زید نیست وجوب اکرام هست، این نسبت تعلیقیه که لازمش این نیست که در این صورت هم وجوب اکرام نباید باشد. پس دقت کردید؟ نسبت تعلیقیهی که شهید صدر بیان میکند که مفاد جمله شرطیه هست، تعلیق جزا بر شرطه، لذا ایشون در معنای اسمی هم وقتی میخواست توضیح بده گفت وجوب الاکرام معلق علی زیارت زید یا مجیء زید، زیارت زید او مجیء زید، که اگر اون طرف روشو بگیم مثلا اون طرف انتفاع وجوب اکرام انده انتفاع مجی رو افاده نمی کنه، چون مجی معلق شده بر وجوب اکرام، خب مجی معلق شده این تعلیق و التصاق اختزا می کنه که هیچگاه مجی بدون وجوب اکرام نداشته باشیم، اما اگه مجی نداریم میشه وجوب اکرام باشد. بنابراین دو گونه ربط بین مجیء زید و وجوب اکرام قابل تصویر است: استلزام مجیء نسبت به وجوب اکرام، معلق بودن وجوب اکرام بر مجیء که به نحو حرفی باید تصویر کنیم، چون هیئت و اعداد معنای حرفی هن، میشه نسبت استلزامیه، نسبت تعلیقیه یا التصاقیه. مجیء زید معلق است به این معناش اینه مجیء زید معلق است بر وجوب اکرام، یعنی اگر بخواهید مجیء زید داشته باشید باید همیشه وجوب اکرام باشه. نمی شود که مجیء زید داشته باشید معلق بیاد معلق علیهش حاصل نشه، باید اون وجوب اکرام باشه. خب اما دیگه نمیگه اگر مجیء زید نبود وجوب اکرام هم نخواهد بود، نه، معلق علیه وجوب اکرام، میتونه وجوب اکرام باشه ولو مجیء زید نباشد. لذا تعلیق از این طرف مفهومی که ما به صدد اثباتش هستیم که انتفاع حکم است عند انتفاع شرط، این رو اثبات نمیکنه، نه مطلوب رو اثبات میکنه و نه مثلا ظاهر جمله شرطی است. جمله شرطی ظاهرش تعلیق جزا بر شرطه، نه تعلیق شرط بر جزا. این امر عرفی است که علما هم قابل تصویر نیست، عرض کردم دیگه، معلق داره میگه مجیء. مجیء یعنی چی؟ یعنی این حادثه مجیء رو معلق کرده بر وجوب اکرام. خب ما اگر این حادثه رو داشته باشیم، بله حتما باید وجوب اکرام داشته باشیم، اما اگه این حادثه نباشه، این نحو تعلیق افاده میکنه که پس وجوب اکرام هم دیگر نیست، مجیء که زید وجوب اکرام نیست دیگه، بر چنین لازمه ای نداره، چون گفت مجیء زید معلقه بر وجوب اکرام است. خب مجیء زید اگر حاصل باشه باید معلق علیهش باشه، اما وقتی حاصل نیست معناش اینه که پس معلق علیهش هم نباید باشه، اون رو دیگه افاده نمیکنه. خب لذا ایشون فرمودن که این نکته هم فرمودن که این ربط اول لازمش انتفاع اندل انتفاع نیست، چون مجیء زید اگر مستلزم وجوب اکرام باشد با انتفاع مجیء وجوب اکرام منتفی نمیشه لزومن، چون ممکن است مریضی زید هم مستلزم باشه وجوب اکرام رو. اما استلزام به نحو علیت انحصاری این میتواند منتفی کنه وجوب اکرام رو، یعنی اگر جمله افاده بکند که مجیء زید مستلزم است نسبت به وجوب اکرام، استلزام هم یعنی علیت انحصاری است برای علت انحصاری است برای وجوب اکرام، بله در این صورت با انتفاع مجیء زید منتفی میشه وجوب اکرام. یعنی این ربط خاص رو اگر جمله افاده بکنه، لازمه این ربط خاص انتفاع اندل انتفاع هست و مفهوم ثابت می شود. اما عرض کردیم در مرحله مدلول تصوری چنین ادعایی ادعای خیلی خلاف عرفه، چون به این معناست که جمله شرطی وضع شده برای افاده علیت انحصاری شرط برای جزا. این یعنی در هر جا که جمله استعمال بشود و شرط علت غیر منحصره باشد، جمله شرطی در موضوع له خودش استعمال نشده و استعمال مجازی است. اذا حصل از زلزال وجبت صلات الآیات، باید بگیم که مجازه، در حالی که ما احساس مجاز و عنایت نمی کنیم. پس واضحه که جمله شرطی وضع نشده برای علیت انحصاری شرط برای جزا. نهایت همون استلزام رو ممکن است کسی ادعا بکند که هیچ منافاتی نداره که جمله شرطی در علیت غیر انحصاری استعمال بشه، بگیم شرط علت برای جزا هست، اما منافاتی نداره چیز دیگری علت باشد. که خب اگر این معنا معنای جمله شرطیه باشد، دیگر لازمش انتفاع دل انتفاع نیست، چون شما گفتید مجیء زید علت است برای وجوب اکرام، نگفتید که علت منحصر است. خب ممکن است مریضی زید هم علت باشد، پس دیگه لازمه این ربط خواست انتفاع دل انتفاع نیست و احتمال میدهیم که با مریضی زید هم وجوب اکرام باشد. از جمله دیگه نمیتوان مفهوم فهمید. خب این حاصل اون چیزی که شیخ صد در مرحله مدلول تصوری فرمودن. البته اینجا این نکته رو هم اضافه کردن، میفرماین که در مرحله مدلول تصوری همین که جمله افاده بکند تعلیق جزا بر شرط را، نسبت تعلیقی یا التصاق جزا طبیعی وجوب اکرام را به شرط، همین کافی است بر اینکه جمله شرطی دلالت بر مفهوم بکند. لازم نیست که جمله دلالت بکند بر اینکه شرط علیت انحصاری دارد برای جزا یا جزء علت منحصر است، که اشاره داره به نظر مشهور که در انتهای بس توضیح میدیم. مشهور به این سمت سوق پیدا کردن که بگوین وقتی مفهوم ثابت میشود برای مثلا جمله شرطیه، که جمله افاده بکند که شرط یا تمام علت انحصاری برای جزاست یا جزء علت انحصاری، که اگه جزء علت انحصاری هم باشه با انتفاع این جزء دیگه اون علت منحصره منتفی شده، طبیعی است که جزا هم منتفی می شود. شیخ می فرماید که نه، اگر جمله هیچ دلالتی نکند بر این که شرط علت انحصاری یا جزء علت انحصاری برای جزا است، همین که التصاق و تعلیق رو افاده بکنه همین کافی است برای اینکه جمله شرطی دلالت بر مفهوم پیدا بکند. چرا؟ به خاطر اینکه لازمه ملتصق بودن و چسبیده بودن وجوب اکرام به وجوب اکرام زید به مجیء زید این است که ما وجوب اکرام بدون مجیء زید نداشته باشیم، چون جمله بیان می کند که وجوب اکرام زید ملتصق است به مجیء زید. خب لازمه این معنا و این ربط خاص که منطوق کلام این ربط رو افاده می کند این است که پس اگر مجیء زید نباشد دیگر وجوب اکرام ما نداریم، چون اگر وجوب اکرام داشته باشیم معناش این است که پس وجوب اکرام ملتصق نبوده بر مجیء زید، معلق نبوده بر مجیء زید، در حالی که جمله افاده کرد این تعلیق و التصاق را. پس صرف تعلیق و التصاق کفایت می کند برای این که مفهوم یعنی انتفاع وجوب اکرام عند انتفاع شرط ثابت باشد، ولو جمله افاده نکنه که شرط علیت منحصر است، بلکه بالاتر جمله افاده نکند علیت شرط را برای جزا، بلکه بالاتر جمله افاده نکند اصلا لزوم عقلی بین شرط و جزا را. من اینو یه توضیح بدم، جمله شرطی گاهی در مواردی به کار می رود که شرط علت منحصره برای جزاست. ان طلعت شمس فالنهار موجود، طلوع شمس علت انحصاری برای وجود نهار است. گاهی جمله شرطیه به کار می رود در جایی که شرط علت است برای جزا، ولو علت انحصاری نیست. اذا حصل از زلزال وجبت صلات الآیات، یا ان طلعت الشمس یک کان البیت هارن، که طلوع شمس یک علت برای حرارت بیت. خب آفتاب علت های دیگه هم داره. گاهی جمله شرطیه استعمال می شود در جایی که شرط علیت نداره برای جزا، ولی لزوم عقلی بین این دو وجود دارد، هر دو معلول علت ثالثن. اذا کان النهار موجودن کان الجو هار را، روز که می شود هوا گرم می شود. خب گرمای هوا و وجود روز هر دو معلولن برای یک چیز، برای طلوع شمس. در اینجا لزوم عقلی هست بین این دو. چرا؟ چون وقتی وجود نهار باشد عقل میگوید حتما باید حرارت جو هم باشد. چرا؟ به خاطر اینکه وجود نهار کشف میکنه از اینکه علت حاصل شده، خب اون علت معلول دومش هم باید حاصل شده باشد. و گاهی جمله شرطیه استعمال می شود در جایی که اصلا لزوم عقلی نیست بین شرط و جزا. به تعبیر شایسته این التصاقی که جمله افاده می کنه این لمجرد صدفه است بدون اینکه لزوم عقلی باشد. مثل اینکه می گوییم اذا کان الانسانو ناطقن فالنهار و ناهق، اگر انسان ناطق است الاغ هم ناهق است. خب در اینجا لزوم عقلی نیست بین ناطق بودن انسان و ناهق بودن حمار، هیچ لزوم عقلی نیست. اینها به شکل صدفه با هم ارتباط پیدا کردن. آقای صدر می‌فرماید که جمله شرطیه چون افاده می‌کنه التصاق رو، اگر کسی چنین جمله شرطیه‌ای بگوید این افاده می‌کنه که ناهق بودن الاغ ملتصق به ناطق بودن انسانه، این التصاق رو این جمله داره افاده می‌کنه. همین کافیه برای اینکه مفهوم شکل بگیرد. حالا من یه مثال دیگه بزنم که یه مقدار عرفی‌تر باشه. اگر فرض کنید مجیء زید و مجیء امر هیچ لزوم عقلی بینشون نیست، ولی از باب صدفه و اتفاق همیشه این گونه است که مجیء امر همراه شده با مجیء زید. متکلم میگوید ان جاء زیدون جاء امرون، ان کان زیدون حاضرن فی مجلسن کان امرون حاضرن ایزن، حضور امر و حضور زید رو داره خبر میده که ملتصق به هم هستن، یعنی حضور امر در مجلس ملتصق به حضور زید. ما مفهوم میفهمیم ولو این که هیچ لزوم عقلی بین این دو نیست، یعنی مجیء زید علت مجیء امر نیست، نه علت انحصاریش نه علت غیر انحصاری، و هر دو هم معلول علت ثالثی نیستن، ولی این متکلم الان داره این خبر رو میده به ما، میگه اگر زید در مجلسی حاضر باشد امر حاضر است. خب افاده میکنه التصاق رو. ما میگوییم که طبق این منطوقی که متکلم بیان کرد و گفت حضور زید معلق بر حضور امر است، حضور امر معلق بر حضور زید است، اگر زید حاضر نباشد امر هم حاضر نیست. لازمه این مفاد اینه، لازمه این چیزی که متکلم میگوید این است. اگر چنین چیزی در خارج نباشد، یعنی زید نیامده و امر آمده، به متکلم میرن اعتراض میکنن، میگن تو چرا این جمله رو گفتی؟ تو گفتی ان جاء زیدون جاء امرون، و جمله تو التصاق مجیء زید به مجیء امر به مجیء زید رو افاده میکرد، در حالی که ما میبینیم که زید نیامده اما امر آمده. تو خلاف واقع سخن گفتی. بنابراین که جمله شرطیه رو ما بپذیریم که التصاق رو بیان میکنه ها. حالا انشالله در جای خودش عرض میکنه. ما این مبنای 600 رو قبول نداریم، وفاقا محقق اصفهانی که حرف دقیق عرفی در اینجا زده. ولی اگر گفتیم که جمله نسبت التصاقی افاده میکنه، درست حرف آیسن، لازمه این که مجیء امر معلق باشد یا ملتصق باشد به مجیء زید، لازمش همینی که شهید سعد میگه. لذا اگر این معنای عرفی از جمله شرطیه باشد، متکلمی که این گونه بگوید بعد در خارج ببینیم که مجیء امر شده بدون که مجیء زید شده، همه به او اعتراض میکنن، میگن چرا این جمله رو گفتی؟ پس جمله شرطیه اگر افاده بکند نسبت التصاقیه و نسبت یا نسبت تعلیقیه را، این جمله انتفاع اندل انتفاع را هم به دلالت التزامی افاده میکنه، یعنی اون لازمه انتفاع اندل انتفاع، لازمه این ربط بین دو جمله هست. به مرحوم آخوند معتقده که جمله شرطیه برای لزوم قطعا وضع شده. یعنی چی؟ یعنی اگر جمله شرطیه در مواردی که لزوم بین شرط و جزا نیست استعمال بشود و ربط اینها اتفاقی است، مثل همین مثال اذا کان الانسان و ناطقا فالنهار و ناهق، با عنایت و مجاز استعمال شده، در معنای موضوع لای خودش استعمال نشده، و فل جمله ما اینو احساس میکنیم، این عنایت رو. چرا؟ چون اگه کسی بگه اذا کان الانسان و ناطقا، اگر انسان ناطق باشد نهار الاغ هم حمار هم ناهق است، گفته میشه که آقا چه ربطی دارن اینا به هم؟ ناهق بودن الاغ که لازمه ناطق بودن انسان نیست، تو جمله شرطیه به کار میبری. این معناش اینه که ما در ارتکاز خودمون این مقدار رو میفهمیم که جمله شرطیه باید در مواردی به کار برده شود که جزا لازمه شرط باشد. اگر لازمه شرط نباشد، فقط صدفتاً این دو با هم مرتبط باشند، جمله شرطیه در معنای موضوع لای خودش استعمال نشده. این چیزیه که مرحوم آخون ادعا کرده و شهید صد هم الان خلاف این نمیخواد ادعا بکنه، ایشون داره فرض میکنه، میگه اگر جمله شرطیه التصاق رو افاده بکنه، التصاق رو افاده بکند بین جزا و شرط، انتفاع اندل انتفاع لازمه این هست، ولو افاده نکند لزوم را. حالا آیا جمله شرطیه وضع شده برای نسبت التصاقیه مطلق حتی در جایی که لزوم نیست، یا نه باید لزوم باشد؟ مرحوم آخون نسبت به اینجا گفته باید لزوم باشه، یعنی باید این لزوم بین شرط و جزا وجود داشته باشه تا جمله شرطی در معنای خودش استعمال شده باشه. شهید صد منو نسبت به این خیلی موضعی نگرفته. ایشون میفرماید که اگه التصاق ثابت بشه مفهوم ثابت میشه. حالا التصاق ثابت میشه در مواردی که لزوم نیست، استعمال جمله مجازی است یا حقیقی است، به این فعلا کاری نداره. استعمال جمله شو ممکنه ایشون هم مثل مرحوم آخوند میگه استعمال مجازی است، ولی بالاخره استعمال مجازی که شد التصاق رو که اثبات کرد. همین که التصاق اثبات بشه انتفاع الانتفاع اثبات میشود، نیازی نیست بیش از التصاق و تعلیق رو جمله شرطی افاده بکنه. حرف ایشون اینه، تکرار میکنم تو قشنگ روشن بشه مقصود ایشون رو. فقط ما عرض کردیم این تعبیر توقف دیگه با این ادعا منافات داره. جناب شایسته، چرا توقف یا نسبت توقفیه رو در کنار تعلیق و التصاق شما قرار میدید؟ چون توقف یه بار معنایی داره. توقف یعنی همون علیت. وقتی میگید جزا متوقف باشد بر شرط، یعنی وجود این حکم متوقف است بر وجود شرط. خب توقف یعنی علیت، یعنی اون وجود شرط علت است برای وجود جزا. خب شما که خودتون با این بیان الان دارید انکار میکنید این مطلب رو. لذا این توقف اینجا به مسامحه استعمال شده، یعنی معنای حقیقی توقف رو ایشون اراده نکرده. مرادش از توقف همون تعلیقه. مرادش از توقف یعنی همین تعلیق در مقام اثبات، که این جمله داره افاده میکنه که این حکم معلق است بر آن، اما وجود این هم وجود این حکم متوقف ثبوتن بر وجود اون که من لفظ توقف افاده میکنه. نه، خود ایشون داره اینجا تاکید میکنه که صرف التصاق بدون حتی لزوم این دلالت بر مفهوم میکند، چه برسه به اینکه ما بخوایم توقف وجود حکم بر وجود شرط رو داشته باشیم که به این معناست که شرط پس علت است برای جزا. خب این حاصل نکات ایشون که در مرحله مدلول تصوری بیان کردن، اما در مرحله مدلول تصدیقی فضای بحث تغییر میکنه. در اونجا میتوان ادعا کرد که جمله شرطیه افاده میکند علت انحصاری بودن شرط برای جزا را. حالا به چه بیانی؟ بیانهای مختلفی در بحوث ذکر کرده که در مرحله مدلول تصدیقی جمله شرطیه افاده بکند که شرط علت منحصره برای جزا است، که گفتیم اگر این علیت انحصاری اثبات بشود مفهوم اثبات میشه، چون روشن وقتی این علت منحصره بود شرط، با انتفاع اون دیگر جزا نمیتواند وجود داشته باشد، چون جزا علت دیگه ای نداره، تنها علتش منتفی شده. در کتاب یک وجه ایشون بیان کرده برای افاده علیت انحصاری که تمسک به اطلاق احوالی شرط. حالا انشالله جلسه بعد اینو باید بیان کنیم. صلی الله علی محمد و آل طاهر. التصاق
دو طرفه است، یعنی موارد علت غیر منحصره رو شامل نشه.
التصاق
توی موارد علت غیر منحصره التصاق یک طرفه است.
بله بله، التصاقی که عرض کردیم اون نکته که اونجا بیان کردم برای همین بود که التصاقی که جمله شرطی بیان میکنه التصاق جزا به شرطه، نه التصاق شرط به جزا. یعنی بیان میکنه که این جزا معلق بر شرط، این تعلیق رو از این ور اثبات میکنه، نه اینکه شرط هم معلق بر جزا است. انتفاع این دل انتفاع ثابت میشه دیگه، چون اگر شرط منتفی بشود جزا منتفی نشه، یعنی پس جزا معلق نبوده، جزا ملتصق نبوده به شرط. همین التصاق از یک طرف کفایت میکنه. خب ما خودمون انگار باید بریم. آره بریم دیگه، حالا اگر شما هم میاد آمریکا تو
شده باشتیم همین التصاق بود و منظورم اتصاق اتصاق عرفیه، یعنی اون ارتباط بین شرط و ارتباط بین جزا، ولی این ملازمه ایت نمانه، یه ملازمه عرفی بس داشته باشه.
نه طبق نظر شایست،
آره دیگه
نه دیگه عرض کردم شایست میگه ملازمه همیشه ملازمه عقلیه.
نه درسته جه این
ملازمه عقلیه هم باشد یا نباشد،
ملازمه
عقلی باشد، اگر بخواد لزومی باشه لزوم عقلی باید ایشون بگه. کمرم واقعون هم همینو گفته، لزوم عقلی
رو هم شاید من نفهمم این گفته بالاتر که لزوم هم انگار نیست لزوم
عقلی، یعنی سوال رای کن شده. بله خب هم یعنی لزوم عقلی هم لازم نیست باشه، یعنی میتونه سرس گفته باشه.
پس یعنی نسبت التساقیه که میگن این نسبت التساقیه که
نسبت التساقیه ایست که هم با موارد لزوم عقلی سازگاره، هم با مواردی که لزوم عقلی هم نباشد، مثل ازا کانت انسان و ناطق امثال
هم با موارد لزوم عقلی هم سازگاره. طبق نظر شهید شد
به طریق اولا سازگاره، وقتی لزوم عقلی باشه که التساق به طریق اولا هست.
بازم
شد التصاق یعنی که این جزا چسبیده به اون شرط. حالا این داره جمله داره این چسبیدگی رو افاده میکنه، این چسبیدگی از باب این باشد که شرط علت منحصره است، یا از باب این باشد که علت است، یا از باب این باشد که ملازمه عقلی بین این هاست،
یا این که
اصلا ملازمه عقلی هم نیست. جامعه اون التصاق رو اگر افاده بکنه مفهوم ثابت میشه. این ادعایش
هست. و تو مثالی هم که از کانال انسان و ناطقه هم اونجا مثلا شهیدصد بیانی که دارین چی؟ این مشکله برای شهیدصد؟ این به عنوان اشکال
نه مشکله چی؟ اون جمله بس یه نزای دیگه مطرح میشه که این جمله الان حقیقت یا مجازه. آقای صد میگه التصاق رو که افاده میکنه، ولی در اینجا که التصاق رو افاده میکنه مجازن استعمال شده یا حقیقت؟ ممکنه ایشون مثل مرحوم آخون میگه اینجا مجازه. چرا؟ چون التصاق در موارد لزوم عقلی رو باید در اون موارد استعمال بشه تا بگیم حقیقته، ولی اگه در التصاق استعمال بشود بدون لزوم عقلی مجاز است. مرحوم آخون هم ادعا کرده دیگه، مرحوم آخون گفته در غیر لزوم عقلی استعمال بشه مجاز است. حالا شایسته ممکنه بگه بله ما اونجا میگیم مجاز، ولی همه که بل مجاز التصاق رو افاده میکنه همه کافیه. حالا من دارم یه مردود تصوری مطلق التصاق، مطلق التصاق یا التصاق در موارد لزوم. ممکنه شایسته بگه در موارد لزوم موضوع اون لهونه، ولی مدلول تصوری ولو مجازی التصاق باشه که فایده نداره.
تصور نکنید.